حمایت صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای از بیانیه میرحسین موسوی. حمله های سازمان یافته رسانه های جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید، مولوی پرنفوذ اهل سنت، به دلیل از جمله حمایت او از بیانیه میرحسین موسوی که از سران فتنه خوانده شده و همچنین گفتن اینکه پس از انقلاب 57 زنان به شهروند درجه 2 و اهل سنت به شهروندان درجه 3 بدل شدند.
ببینید، واقعیت نستش که اقلیت‌های قومی و دینی در ایران بخش‌هایشون حتی شهروند محسوب نمی‌شن متأسفانه. در زمینه محدودیت‌های دینی و آزادی‌های دینی در ایران ما به طور یقین الان بسته‌ترین کشور دنیا هستیم. بخش‌هایی از کارهایی که حکومت می‌کنه فقط با قرون وسطی قابل مقایسه هست.
امروز دوشنبه، روز جهانی رادیو است. سازمان ملل متحد میگوید رادیو جایگاه رسانه‌ای خود را به درستی حفظ کرده است.
به عنوان نمونه، در زلزله مرگبار و اسفبار ترکیه و سوریه و انهدام گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای، رادیو همچنان در کنار مردم است.
و رادیو هنوز ارزونه، هنوز ساده است، هنوز رو راسته و رادیو هنوز و همیشه بی‌ریاست.
همچون همیشه در کنار ما باشید. صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هستند، در بیانیه مشترک با اشاره به یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود، از برنامه سه مرحله اخیر پیشنهاد شده از سوی میرحسین موسوی حمایت کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
باز هم حمایت از میرحسین موسوی. بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار در داخل و خارج از ایران روز یک شنبه 23 بهمن ماه با انتشار یک بیانیه از میرحسین موسوی و پیشنهادهای او برای گذار دموکراتیک حمایت کردند. در این بیانیه آمده است اعتراض‌های اخیر در پی قربانی شدن مهسا امینی به عنوان نماد مظلومیت و ظهور شعار زن زندگی آزادی در ذهن و زبان و عمل نسل‌های جوان سراسر ایران چنان تکانی به پیکر نظام سیاسی وارد ساخت که حکومت با همه قدرت سرکوبش نتوانست قفلی بر اندیشه‌های رها شده بزند. در این بیانیه همچنین نوشته شده با بیداری اجتماعی پدید آمده کنونی و یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود، چاره‌ای نیست که سرنوشت ملت به دست خود او رقم خورد. با همین رویکرد است که ما امضا کنندگان پیام میرحسین موسوی را پس از 12 سال حصر و مقاومت و هم نوایی با اعتراض‌ها و مطالبات مردم را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای او پافشاری خواهیم کرد. مهران براتی، تحلیلگر و از امضا کنندگان این بیانیه.
پیام آقای میرحسین موسوی از هر نظر قابل دفاع و تایید است. ایشان به موقع هم توطئه جانشینی مشتبه خامنه‌ای را هشدار دادند و هم اکنون که آقای خامنه‌ای را مسئول به ورطه کشاندن ایران به سوی نابودی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی می‌کنند. ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی و سلب قدرت از فرقه خامنه‌ای به همت همه رنگ‌های ملی نیازمندیم، به ویژه به کسانی که از درون نظام حاکم پایان آن را طلب می‌کنند، رفراندوم و انتخابات آزاد می‌خواهند. آقای موسوی اکنون نشان دادند که با شهامت کامل پایان نظامی را می‌خواهند که خود از پایه‌گذاران آن بودند. این حرکت ایشان قابل دفاع و کار ایشان قابل تحسین است.
در این بیانیه از برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه، همه پرسی در مورد متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون به عنوان سه مرحله پیشنهادی میرحسین موسوی اشاره شده است. پیش از این نیز 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه نیز از بیانیه میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. پس از آن 7 زندانی سیاسی سرشناس و همچنین جمعی از نواندیشان دینی و چهره‌های جریان ملی مذهبی نیز از این بیانیه حمایت کردند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، نیز از نیروهای اصلاح طلب در کشور خواست به آقای موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. در مقابل، قوه قضایی جمهوری اسلامی میرحسین موسوی را به هدایت شدن توسط سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 1388 15 بهمن ماه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران برای عبور از این مرحله شد. آقای موسوی در این بیانیه تأکید کرد که حوادث خونبار ماها و سالهای اخیر ایران نشان می‌دهد اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و ما در ادامه حملات به مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، خبرگزاری فارس او را متهم به برهم زدن امنیت عمومی زاهدان کرده و خواستار برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با او شده است. از جمله دیگر اتهامات مولوی عبدالحمید، حمایت او از اعتراضات زن، زندگی، آزادی بوده است که آن را اغتشاشات خواندند. فارس همدلی مولوی عبدالحمید با بیانیه میرحسین موسوی را نیز حمایت او از یکی از سران فتنه و بیانیه اش خوانده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
من بارها گفتم اگر روحانیون میگن نماز ستون دین هست، ترس و ارعاب ستون استبداد هست. اعتراضات 1401 به همین دلیل انقلاب نام گرفت و ما یک انقلاب اجتماعی مواجه شدیم که ترس در بین مردم فرو ریخت. شما از زنان و مردان شجاع در خیابان‌ها شروع کنید تا هنرپیشه‌هایی که شجاعانه حجابو برداشتن، تا خواننده‌های مثل توماج صالحی. در همین روزهای اخیر می‌بینید ترس از حکومت تا حدی فرو ریخته که فعالان سیاسی نسل اول انقلاب نامه می‌نویسند، از حکومت عبور می‌کنند. آنچه که از مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر شنیدیم یکی از نشانه‌های همین فرو ریختن ترس هست و یکی از نشانه‌های این که ما با انقلاب اجتماعی مواجه هستیم. اهل تسنن و امثال مولوی عبدالحمید البته دهه‌هاست از حاکمیت فرقه‌ای در جمهوری اسلامی ناراحتند، اعتراض دارن، منتها این چنین ادبیات سریع رو شما کمتر ازشون می‌شنیدید. مجموعه حرف‌های مولوی عبدالحمید حکومت رو به واکنش تندی تحریک کرده، تا اونجا که مثلا محمد جواد لاریجانی مسجد مکه زاهدان گفت مسجد ضرار که نماد هست. در بولتنی که گروه های هکری از خبرگزاری فارس منتشر کردن، اونجا نوشته شده بود که علی خامنه ای به نیروهای امنیتی و قضایی دستور داده، گفته فعلا مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید چون میخواستن بگیرن، اما خامنه ای گفته بود که آبروی او رو فعلا ببرید، او رو بی‌حیثیت کنید، سرمایه اجتماعیش رو نابود کنید. برای من شما طیف عظیمی از یادداشت ها، مقاله ها، حملات، لفاظی ها از طرفداران اندک حکومت در ماه های اخیر شنیدید علیه مولوی عبدالحمید. اون چیزی که الان در خبرگزاری فارس هم میبینید چیزی جز این نیست، مجموعه از بازی ها و اتهامات و لفاظی ها برای اینکه او رو در جایگاه متهم بنشونن، نه در جایگاه مدعی علیه مظالمی که حکومت میکنه.
آقای مهدوی آزاد، همزمان همشهری آنلاین اشاره کرده به اینکه مولوی عبدالحمید در نماز روز جمعه گفته که زنان پس از انقلاب شهروند درجه 2 شدند و اهل سنت شهروندان درجه 3 و مسئولی از میان اهل سنت انتخاب نمیشه. نوشته که نظام از سر رأفت با مولوی عبدالحمید برخوردی نداشته. شاید بهتره برگردیم به اولین این مپ است، اونجایی که میگه شهروندان درجه 3 محسوب میشن اهل سنت. از دیدگاه شما آیا این کمی ملایم بیان نشده؟ چرا که بسیاری از شهروندان به طور مثال بلوچ حتی شناسنامه ندارن. کسی که شناسنامه نداره اصلا شهروند محسوب نمیشه، چه برسه به شهروند درجه 3.
ببینید واقعیت هست که اقلیت‌های قومی و دینی در ایران بخش‌هایشون حتی شهروند محسوب نمیشن متأسفانه. در زمینه محدودیت‌های دینی و آزادی‌های دینی در ایران ما به طور یقین الان بسته‌ترین کشور دنیا هستیم. بخش‌هایی از کارهایی که حکومت می‌کنه فقط با دوران قرون وسطا قابل مقایسه هست. مثلا برای شما مثال بزنم، برخی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شیعیان تحت فشار می‌ذارن تا حدی. این جمهوری اسلامی هم ادعا می‌کنه تا حدی هم درست هست. منتها شیعیان می‌تونن در این کشورها درس بخونن، می‌تونن دانشگاه برن، می‌تونن کار کنن. اما در ایران بهائی‌ها حتی حق دانشگاه رفتن ندارن. گرفتن گواهی‌نامه براشون بعضی وقت‌ها غیر ممکن میشه. حق کار کردن بعضی وقت‌ها پیدا نمی‌کنن. ساندویچشون رو می‌بندن. می‌دونید؟ یعنی حتی اولیه‌ترین حقوق رو هم برای شهروندان بهائی قائل نیست. کاری که با دراویش خانوادگی کردن رو دیدید. با اهل تسنن هم داستان همینطور هست. متأسفانه اهل تسنن جمعیتشون بیشتر هست و خب وصل به جهان اسلام هستن. یک ذره حکومت و حکومت در واقع رفتارهای فرقه حکومت یه ذره اینجا ملاحظه میکنه و میترسه، شاید از ترس هست، نه اینکه واقعا دلش میسوزه یا مهربانی میکنه. در گزارش‌های اخیر شما میبینید مولوی عبدالحمید با شیخ نمر مقایسه کردن، در واقع اون رو دارن به صورت غیر مستقیم تهدید به اعدام حتی میکنن. مجموعه چیزی که شما الان از رهبران اهل تسنن میشنوید در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه، نه فقط دفاع از آزادی هست، شما میبینید حرفای درخشانی میزنن، نه فقط مقابله با اتهام محاربه یا استاد فی الاثر، نه اینکه فقط مثلا مولوی عبدالحمید از آزار زنان در زندان ها به صورت صریح انتقاد کرد و هشدار داد، بلکه مسئله این هست که انگار درد به استخوانشون رسیده، انگار دیگه دارن به آخرین لحظه میرسن. مجموعه عملکرد حاکمیت، نگاه حاکمیت و رفتارهای ایدئولوژیک حاکمیت رو زیر سوال میبرن. بذارید صریح‌تر بگم، مجموعه حرفاشون به این معنی است که اونها هم جزی از اکثریت مردم ایران که معتقد به گذر از این ساختار و در واقع تغییرات بسیار عمیق و شخم زدن ساختار سیاسی فرهنگ امنیتی فعلی هستند.
آقای مهدوی آزاد، مولوی عبدالحمید همچنین متهم شده که در دو دهه‌ای که مدیریت مسجد مکی زاهدان رو عهده‌دار بوده، نه در حل مشکل قاچاق، نه در حل اقدامات تروریستی و نه در رفع تبعیض از زنان اقدام موثری داشته. اگه به خاطر بیاریم، ده روز پیش در نماز جمعه مولوی عبدالحمید به قاچاق اشاره کرد و گفت کار مردم عادی نیست، که بسیاری در فضای مجازی گفتند که طعنه یا اشاره اون رو دریافت کردند. اما اصولا از دیدگاه شما یک رهبر دینی جز ارشاد و راهنمایی و پند و اندرز چه کار دیگری میتونه بکنه وقتی خودش رو ولی فقیه نمیدونه؟
ببین، دوباره تاکید میکنم، مجموع اتهاماتی که دارن به وارد میکنن بیشتر پروپاگاندا است. من در مقام دفاع از مولوی عبدالحمید نیستم، به برخی از مواضع بود مثلا در مورد حمایت از طالبان هم انتقاد دارن، منتها این نوع انتقاداتی که به اون میکنن بیشتر مرغ پخته رو به خنده میاندازه. ببین، در مورد قاچاق همه میدونن، از زمانی که مهدی کروبی در مقام رئیس مجلس بحث اسکله های غیر مجاز رو مطرح کرد همه میدونن این حجم قاچاق، از قاچاق سوخت بگیرید تا غیره، اینا کار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، کار چند تا کولبر و چند تا آدم با چند تا ماشین شخصی نیست. این یک ساختار نظامی امنیتی پشتش جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. مولوی عبدالحمید که هیچی، مقامات احتمالاً دلسوز قضایی یا امنیتی هم کاری نمیتونن بکنن اگر بخوان کاری بکنن. در زمینه که اون مانع مثلا رشد افراطی گری در سیستان و بلوچستان شده، نتونسته مبارزه کنه با اندک گروه هایی که توی زمینه ظهور پیدا کردن. واقعیت اینه که بنیان افراطی گری در ایران توسط اقدامات فرقه ای حکومت هست. ببینید چه یک رهبر دینی چه کار میتونه بکنه موقعی که حکومت مدام با تبعیض شهروندان رو تحت فشار میگذاره، زمینه سازی میکنه، آزارشون میده، با رفتارهای ایدئولوژیک، با ترس و غیره منطقه رو مستعد افراطی گری میکنه، خود دستگاه حکومتی هم زورشون نمیرسه که باهاش مبارزه کنن. در مورد تبعیض زنان هم درسته در اون منطقه ما اساسا با مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی هم مواجه هستیم، درست است زنان در اونجا به صورت سیستماتیک بعضا توسط خانواده ها هم حقوقشون نقض میشه، منتها رفع تبعیض یک اراده ملی میخواد و اساسا حکومت نه تنها اراده ای نداره بلکه برعکسه، یعنی تبعیض علیه زنان یه سیاست ملی توسط حکومت داره پیش برده میشه. در مجموع حکومتی که هیچ کاری نکرده جز ادعا و پروپاگاندا، اینجا هم داره فرافکنی میکنه، همچنان که میبینید مشکلات خودش رو مثلا گردن آمریکا یا مخالفین خودش میندازه، اینجا هم مشکلات منطقه رو گردن مثلا یک روحانی منتقد اهل سنت میاد.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، فارس با اشاره به بازداشت مولوی عبدالمجید مشاور امام جمعه زاهدان که 21 روز پیش در دوم بهمن ماه بازداشت شد، خواستار برخورد نهادهای امنیتی با مولوی عبدالحمید شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟ تصور میکنید نظام دست به عمل مشابهی در مورد او هم بزنه؟
ادعایی که حکومت میکنه منت میذاره در مورد مسجد مکی زاهدان درسته. مسجد مکی خب یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام، مشهورترین مسجد اهل سنت هست. متو این از سال 1353، 4 سال قبل از انقلاب تأسیس شده. یک بنیان فرهنگی غنی پشتش هست. اینو که حکومت نمیتونه به عنوان مثلا مهربانی خودش معرفی بکنه. اهل تسنن به صورت سیستماتیک حقوقشون نقض میشه. همچنان که حقوق اکثریت زنان در ایران نقض میشه، همچنان که حقوق اقلیت‌های دینی. آنچه که از حکومت ما میشنویم کوتاهی نمیکنه در برخورد امنیتی و نظامی. اگر جایی تأمل میکنه ناشی از ترس و نگرانیش هست. بنابراین اگر تا الان برخورد نکرده، احتمالاً مقامات امنیتی منطقه به تهران منتقل کردن که ممکن هست یک آتش بزرگی ایجاد بشه. شما در برخورد با سلبریتی‌ها دیدید حکومت اساساً چارچوب عقلانی خودش رو از دست داده. هرچند اخیراً با این عفوی که در واقع بگیم عفو ریاکارانه علی خامنه‌ای، میتونیم حدس بزنیم که حکومت داره تلاش میکنه یه جای عوض کنه، چون فهمیده اوضاع خرابتر از این چیزا. من فکر میکنم جایی که حکومت تصور کنه زورش میرسه برخورد خواهد کرد، حالا حبس باشه مثل کسایی که حبس کرده، بازداشت باشه یا هر چیز دیگه. ای که تا الان نمیکنه اون کار رو، شما بذارید به حساب ترس و محافظه کاری و ناتوانیش.
حملات سازمان یافته رسانه‌های جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید، مولوی پرنفوذ اهل سنت. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میشنیدیم. عزیزان، وقت اونه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته. 40 سال مردم رو به ستون آورده، حالا مردم اعتراض کردن میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی. امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن، اینا تحریک شدن اینا فلان.
جوانان دهه 80-90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را دهه 60 اعدام کرده. ما ملت ایران 4 سال روز خوش ندیدیم. روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن، زندگی، آزادی.
من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید، آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردن و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدمکشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرام یک شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مملکت ایران، شما در اوایل دولتتان هرچه بدبختی طی 8 سال گذشته بود به گردن آقای روحانی انداختید و گفتید ما قطارمان تزرو هست و قطارمان سری و سیر است و ما اقتصاد رو درست میکنیم و اقتصاد مردم رو بالا میبریم، هزینه های مردم رو پایین میاریم، درآمد مردم رو بالا میبریم، هواپیما میسازیم، خانه میسازیم، به مردم کمک میکنیم. چطور شد آقای ابراهیم رئیسی جا زدی؟ شما قبل از این که دولت رو به دست بگیری دلار زیر 25,000 تومان بود، امروز ما تا 50-48,000 تومان هم خرید فروش شد. اهمین امروز قیمت دلار 47,000-46,000 تومانه. آقای ابراهیم رئیسی خجالت بکش، ریشت دیگه سفید شد.
0042-02-21-12-21-12 و 13 تنها یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست، جایی که میتونید با صدای خودتون، کلام خودتون، فکرتون، هرچه که هست به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. عزیزان 0042-02-21-12-21-12-13 منتظر شماست. با میلیون ها شنونده ما در ارتباط باشید. و اما بشنوید که امروز، روزی که 24 دقیقه و 30 ثانیه پیش اون را آغاز کردیم، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی رادیو است. 13 ماه فوریه برابر با 24 بهمن ماه. در یک قرن گذشته رادیو روزگار غریبی رو پشت سر گذاشته. اون وقتا ادیت به معنای تیغ و چسب بود. نوارهای بسیار بزرگ ریلی و ضبط صوت‌های بزرگتر از اون. حالا همه چیز دیجیتال شده و ادیت یعنی فشردن تنها یک دکمه. در این روز جهانی براتون گزارشی در رابطه با رادیو تهیه کردیم.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
اگر از شما پرسیده شود چیست آن که روزگاری به عظمت یک صندوق بود و اکنون در جیب جای می‌گیرد، مشکل می‌توانستید به فکر رادیو بیفتید. رادیو آنچه سازمان ملل متحد 11 سال است. از وقتی که روز 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو در تقویم خود قرار داده، هرگز از اینکه یک جایگاه ماندگار رسانه‌ای دارد کوتاه نیامده. یونسکو می‌گوید رادیو در برابر دیگر رسانه‌ها نه تنها میدان را خالی نکرده، بلکه گوی سبقت را نیز از آنها روبوده است. این بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل میگوید رادیو بهترین نقش را ایفا کرده و در خبررسانی ها و روشن کردن افکار عمومی در مورد مسائل مختلف، از جمله در دوران پاندمی کرونا، بی بدیل بوده است. یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف رسانه های نوشتاری و دیداری، رادیو همیشه و در همه جا با ماست. مثل دوست با وفا در شرایط خوب و بد در کنار ماست. به عنوان نمونه، در زلزله مرگبار و اسفبار ترکیه و سوریه و انهدام گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای، رادیو همچنان در کنار مردم است تا آنها را در کمک رسانی، آگاهی و همکاری یاری دهد. رادیو یک رسانه ماندگار و همیشگی است.
سادگی دسترسی به رادیو در همه جا و همه وقت آن را به یک امکان بهتر تبدیل کرده، چیزی که بسیاری بر آن اصرار دارند. نادر صدیقی، چهره ماندگار رادیو تلویزیون ملی ایران که تجربه هر دو رسانه دیداری و شنیداری را در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با ما:
این رسانه مهم که ادعی تصور می‌کردند با اومدن تلویزیون اهمیت و کاربرد خودش را از دست خواهد داد، خیلی زود به این اشتباهشون پی بردند. معتقدم انقلابی که رادیو در جهان ایجاد کرد هنوز ادامه داره و با پیشرفت تکنولوژی بر گستره نفوذ اون افسوده شده. از عمده‌ترین برتری‌های رادیو استفاده اون در هر شرایطی، به ویژه در شرایط اضطراری مثل حوادث طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، طوفان، در ایالت‌های حادثه خیز آمریکا مانند کالیفرنیا یا فلوریدا، سازمان‌های دولتی در جزوه‌های آموزشی به مردم توصیه می‌کنند که همواره یک رادیوی ترانزیستوری و باتری‌های لازم رو جزو وسایل ضروری اولیه قرار بدن. در منزل، در دکون بقالی، هنگام رانندگی، در کارگاه‌های صنعتی، موقع کشاورزی و حتی این روزها با تلفن همراه موقع قدم زدن میتونین از رادیو بهره مند بشین. در گذشته من خودم شاهد بودم که یک کشاورز به هنگام شخم زدن رادیوی ترانزیستوریش رو به شاخ گاوش آویزون کرده بود و به رادیوی محلی گوش میکرد. این نشانه بی بدیلی از کاربرد رادیوست.
حالا پادکست ها که برنامه های ضبط شده و آماده برای گوش کردن هستند که پس از دانلود هر کجا می شود آن را به راحتی آفلاین گوش کرد، به رقابت با رادیو آمدند، اما به رغم محبوبیت هنوز نتوانستند پخش زنده رادیویی را به حاشیه برانند. از فرشید منافی، صدا پیشه، هنر پیشه و همچنین تهیه کننده و مجری در رادیو فردا می شنویم.
خب چرا رادیو بی بدیله؟ و آیا اصلا بی بدیله یا دیگه این نظریه به خاطره ها پیوسته؟ از نظر من به عنوان یک رادیویی و کسی که عاشق رادیو سالهاست، بله، رادیو هنوز و همچنان بی بدیله، چون رادیو یعنی صدا، یعنی قدرت تخیل، رادیو یعنی موسیقی، یعنی نوازش گوش. میدونم الان خب دور و برمون تصویرها همه جا رو قبضه کرده، اما هر هر تصویری اولا نیاز به تماشا کردن داره که باید بشینی وقت بذاری و ببینی اون چیزی رو که از ابتدا تا انتها و ثانیه به ثانیهش رو برای شما قبلا کسانی با تخیل خودشون به تصویر کشیدن و شما دیگه هیچ حق انتخابی جز دیدن و پذیرفتن اون تصاویر نداری، حتی اگه اشتباه باشه یا دروغ باشه. صدا رو اما در هر حالی که باشی میتونی بشنوی، رادیو رو، کلام رو و موسیقی رو میتونی گوش کنی و همزمان بهترین تصویری که میخوای رو تخیل کنی و براش بسازی. پس از نظر من صدا هیچ وقت دروغ نمیگه و رادیو هنوز ارزونه، هنوز ساده است، هنوز رو راسته و رادیو هنوز و همیشه بی‌ریاست.
اختراع رادیو نتیجه زحمات و پژوهش‌های دانشمندان بسیاری بود، اما گوگلیلمو مارکونی آن را در نهایت به سامان رساند و در سال 1910 میلادی 113 سال پیش همراه با کارل فردیناند براون جایزه نوبل در رشته فیزیک را دریافت کرد. گوگلیلمو مارکونی در سال 1896 یعنی 14 سال پیش از جایزه نوبل اختراع خود را به ثبت رسانده بود. در سال 1920 میلادی 103 سال پیش اولین پخش رادیویی در آرژانتین و سپس در آمریکا در دیترویت آغاز شد. دیترویت به اولین رادیوی خبری جهان بدل شد و بعدها یکی یکی کشورهای جهان به آن پیوستند. در ایران اولین رادیوی دولتی در اردیبهشت 1319 به نام رادیو تهران تأسیس شد، اما بعدها به رادیو ایران تغییر نام داد. این در حالی است که رادیو نفت ملی که متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و صدایش در بسیاری از نقاط ایران و حتی عراق شنیده می شد، سالها پیش از آن کار خود را آغاز کرده بود. رادیو ایران به دلیل اجرای برنامه‌های متنوع، گویندگان توانمند، سرگرمی‌های بسیارش از گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، گل‌های تازه و برگ سبز برای ارائه کارهای پرارزش اسطوره‌های موسیقی و آواز ایران گرفته تا برنامه‌های جذاب دیگر که در زمان خود یک به یک چشمگیر بودند، نرم نرمک به یک دستگاه جذاب برای مردم بدل شد و به ویژه روزهای جمعه همه خانواده‌ها دور آنچه که به صندوقی میماند حلقه میزدند.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.
ارادتمند جانی دلر.
یکی بود یکی نبود.
باسه توستن کیک اول از همه یه خود آس علک کرده میخوای که آس های جعبه جرد رو که تای قوطی مونده بیار اینو مصرف کنی چی به چیه خواه هست قدره با
شنوندگان عزیز، 10 ثانیه به تحلیل سال نو مانده است. آغاز سال 1344 شمسی، سال خوشی و کامرانی و سعادت ملت ایران.
یحیی کمالی پور، استاد رسانه و ارتباطات.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری یه اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
با انقلاب 57 رادیو و تلویزیون ملی ایران تغییر نام و به طور کامل تغییر ماهیت داد و این بار در ایران به دستگاهی نه برای جذب که برای دفع شنوندگان بدل شد و ایرانیان برای کسب اخبار موثق و بی‌روتوش به رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور پناه بردند تا از اخبار تحریف شده رادیوی دولتی جمهوری اسلامی دوری کنند و به اخبار واقعی و بدون سانسور دسترسی یابند. گزارشی شنیدید در مورد روز جهانی رادیو. امروز دوشنبه 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی رادیو است. عزیزان، یادآوری میکنم که 00 42 02 21 12 21 12 و 13 در اختیار شماست. نظر شما در مورد رادیو چیست؟ به طور مثال نظرتون راجع به رادیوهای دولتی جمهوری اسلامی چه هست؟ و همچنین نظرتون راجع به بقیه مسائل جاری در حول و حوش شما چه هست؟ همه اونها رو میتونید با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید و شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما خواهید بود اگر خودتون اراده کنید. خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. دعوت میکنم که همراه باشید و برنامه شنیدنی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
پیام‌های تذکر حجاب از سر گرفته شده. این بار به زنان با نام کامل و کد ملی تذکر می‌دهند تا حجاب اجباری را رعایت کنند. همون حجابی که در ماه‌های پس از اعتراضات سراسری می‌رفت تا اختیاری شود و زنان توانسته بودند حتی در ادارات دولتی بدون حجاب اجباری حاضر شوند. سخنگوی نیروی انتظامی مهدی حاجیان گفته است قانونگذار عدم تمکین به حجاب اجباری را جرم انگاری کرده است. آیا زنان در مبارزه با حجاب اجباری بار دیگر شکست خوردند؟ نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، مهمان من است. خانم توحیدی، ما هاست که زنان در خیابون‌ها با شعار زن زندگی آزادی در حال اعتراضند. صدها تن کشته شدند، هزاران تن بازداشت شدند و حالا یه بار دیگه در حال دریافت پیامک‌های نقض قانون حجاب اجباری هستند. حاصل این ماه‌ها پس چی بوده؟ زنان ایرانی که معترض به حجاب اجباری بودند، حالا کجا ایستادند؟
خب ظاهراً حکومت، حداقل بخش نظامی حکومت، میخواد که این کار بکنه، یعنی برگردونه به همون نقطه قبلی و جرأت هیچ نوع اصلاح در کارشون یا عقبگرد به قول خودشون رو ندارن، چون فکر میکنن که هر نوع کوتاه اومدن در این اجبار زنها رو پررتر میکنه، توقع مردم رو بیشتر میکنه و فردا مطالبات دیگری ها را مطرح خواهند کرد. یعنی در واقع این نشون دهنده اینه که هیچ نوع اعتماد به نفسی در حکومت نیست، از جهت اینکه جرأت کنن و بگن خیلی خوب این اشتباه بود. حجاب اجباری عملا بعد از سالها هزینه سیاسی، هزینه مالی، انواع اقسام مکانیسم‌های اجباری نتونستیم پیادش کنیم، مردم به حال خودشون بگذاریم و خب از راه تبلیغ و ترویج وارد بشیم، اگر خیلی به این ایدئولوژی باور داریم هنوز، به جای اینکه با زور و دگنگ و کشتن و شکنجه و اعدام این کار بکنیم. اما در این حال ما یادمون نره در درون خودشون اختلاف نظر هست نسبت به اینکه چه باید بکنن، چون میدونن پیش گرفتن رفتار صرفا سرکوبگرانه میتونه باز چند وقت حتی اگر برای موقتاً کار کنه، بعدش دوباره از یه جایی یه حرکت انفجاری شروع خواهد شد.
خانم توحیدی، مواردی رو که شما دارید اشاره میکنید سویه نیروی انتظامی و حکومت هست، اما این سوی ماجرا چطور؟ واقعا جمهوری اسلامی با فقدان اعتماد به نفسی که شما از اون صحبت میکنید موفق شده زنان رو به عقب برگردونه؟
ببینید، به تمام این سیر 43 سال رو ما نگاه کنیم، جنبش زنان، مطالبات مربوط به زنان و حتی در عرصه های دیگه، ولی بیشتر به خصوص در مورد زنان خیلی مشهود بوده، روش دو قدم جلو یک قدم عقب، یک قدم جلو دو قدم عقب، حتی به گاهی به بازی موش و گربه تشبیه کردن، این تازگی نداره و هر دفعه هم این به صورت خیلی مدنی و گاهی به قول آصف بیات به شکل ناجنبش بوده خیلی اوقات، یا من گاهی میگم شهرزادوار بوده، انگار که این چون به نظر من یک نوع وسواس بیمارگونه است در حکومتیان، این حساسیت و این وحشت از موی سر زن و از بدن زن و اصرار بر کنترل اون یه چیز طبیعی و نرمال در قرن 21 نیست. این تلاش مداوم زنان در پس گرفتن بدنشون، کنترل بدنشون، پس گرفتن هویتشون، در اینکه خودشون باشن، سبک زندگیشون خودشون تعیین کنن، همچنان در این 43 سال بوده. ولی خب امروز ما یه جنبشی داشتیم خیلی علنی گفت که من دیگه زدن به قول معروف به سیم آخر و گفتن ما دیگه تسلیم نمیشیم و دیگه کوتاه نمیاییم. و حق بدن خودمون رو میخوایم خودمون کنترل کنیم. خب اینا نمیذارن و تمام دنیا هم شاهدن. حالا فردا اگر ما ببینیم که زنان ما واقعا برای حفظ جانشان، برای حفظ امنیتشون، برای حفظ شغلشون ناچار دوباره این روسری رو سرشون کنن و به قول خودشون شل حجاب باشن یا ضعیف حجاب باشن به قول خامنه ای، اما تمام دنیا شاهده و ناظره و میدونه که زنان ایران اجباراً دارن این کارو میکنن، این خاص زنان نیست. خب این یک آبروریزی برای خود رژیمه، یعنی دنیا شاهده. چون ببینید این جنبش ژینا یا مهسا واقعا دستاوردهای مهمی داشته، درسته خیلی هزینه داد، درسته فقط برای حجابم نبوده، ولی احترام و حمایت جهانی رو کسب کرده، ایماژ زن ایرانی رو دگرگون کرده، ایماژ جامعه رو اصلا دگرگون کرده. همه دنیا فهمیدن که این حکومت فقط با زور داره ادامه میده، مردم نمیخوان، به خصوص نسل جوان این نوع حکومت رو، حکومت دینی و اجباری و استبدادی و خشن رو نمیخواد.
اما دکتر توحیدی، نکته ای که وجود داره این که من زن ایرانی کتک خورده که مدتی طعم زندگی بدون روسری رو چشیدم، حتی اگر جهان با خبر شده باشه که در جمهوری اسلامی چه میگذره، این منم که دو مرتبه باید روسریم رو بر سرم برگردونم، این منم که بار دیگه از حضور در مکانهای عمومی منع میشم، من زن ایرانی باید چه کنم در این موقعیتی که امروز نیروی انتظامی داره یک بار دیگه من رو تهدید میکنه؟
ببینید من نمیتونم نسخه صادر کنم و بگم خوب زنان ایران الان چیکار کنن، اما اگه من بودم و ایران بودم با دوستام هم صحبت میکردم، یه نوع هماهنگی ایجاد میکردم، یه ابتکارات جدید به کار ببریم. مثلا هممون پس فردا روسری های سفید سرمون کنیم یه دست. این نشون بده که همه دارن به این اجبار اجبارن تن میدن، ولی در این حال دارن نشون میدن که این اجباره. یا حتی روی روسری هامون بنویسیم اجباری، دائما نشون بدیم که خیلی خب تو داری انگار که جلوی من تفنگو گرفتی، خب من چاره ندارم، برای حفظ جونم اینو سرم میکنم، ولی بهتم به همه دنیا هم نشون میدم که این اجباریه. حالا ممکنه سر همین کلمه‌ای که من روسری نوشتم اجباری زورکی بیان دوباره اذیت کنن، اما قانونا نمیتونن این کارو بکنن، دوباره باید خودشون قانون شکنی کنن، یعنی هزینه براشون ایجاد کنیم. همونجوری که اونا برای حجاب سر نکردن ما هزینه دارن ایجاد میکنن، ما هم برای حجاب سر کردن برای حفظ جانمون میکنیم، ولی بیایم هزینه براشون. این یه ابتکاره. یه دم ممکنه که بازم سر نکنن و زندانش هم برن یا شغلش هم از این هزینه ها هم بدن، من نمیدونم. و اون وقت رژیم باز چند دستگی توش بیشتر میشه، چون خواهند دید که این کار نمیکنه. یا همین شرمندگی واقعا باید داشته باشه برای اینا.
خانم توحیدی، آیا این سخنان شما به این معناست که جنبشی که با زن زندگی آزادی آغاز شده به پایان رسیده؟
ببینین الان باید ما یه ارزیابی بکنیم که جنبش ژینا در چه وضعیتیه. واقعیت اینه که ما نباختیم، رژیم فقط تونسته خیابون رو دوباره به دستش بگیره، یعنی کنترل خیابون رو به دست بگیره و مبارزه از عرصه خیابون ناچاره که بره کنار یه مدتی. به هر حال بایستی که واقع بینانه و تاکتیکی نگاه کنیم که کی زمان نوع عقب نشینی از نوع مبارزهی که داشتیم. مبارزه که فقط در خیابون بودن نیستش، که الان یه دوره‌ایه که چیزهایی رو که ما به دست آوردیم بیایم ارزیابی کنیم، که خیلی چیزاست. تحولی که در ذهنیت جامعه ایجاد شده، حمایتی که از همه مردم مخصوصا مردان در اهمیت حق انتخاب و اهمیت سبک زندگی و آزادی و زن و زندگی پس گرفتن زن، همه اینا رو ما جا انداختیم. یعنی یک گفتمان خیلی مترقی، ارزشی و با حرمت که جهانیان باش ارتباط برقرار میکنن رو ما تونستیم جا بندازیم. رژیم ولی باخته، رژیم جنایت کرده، آدم کشته، جوان کشته، کودک کشته. بنابراین تنها چیزی رو که رژیم برده اینه که با زور تا دندان مسلح بودن خیابونا رو پس گرفت، ترسخ سعی کرده که برگردونه و حالا میگه که خیلی خوب روسری ها رو هم به زور رو سرتون میذارم. فرض کنیم ما حتی این روسری ها رو هم بازم با ابتکاراتی به سر میکنیم، ولی وقت بدیم به خودمون، دوره ریفلکشن، دوره بازبینی و ارزیابی از ضعفامون، از چیزایی که باید حالا جنبش تقویت کنه، مثل استراتژی، مثل گفتمان آینده سازی، ما چی میخوایم، چه نوع بدیلی میخوایم، چه نوع سیاستی میخوایم، چه نوع حکومتی میخوایم، و استراتژی رو روشن کردن برای مردم، برای قشر خاکستری که نیومد تو خیابون، و ساماندهی و سازماندهی رهبری. البته خب رهبری های میدانی در عمل وجود داشت، اما رهبری های فکری و طولانی مدت که بتونه هماهنگ کنه با نیروهای مختلف، با نیروهای کارگری، با نیروهای معلمین، با دانشجویان، همه نیروهای خودشون رو هم بذارن به این تشکیلاتی هماهنگی ایجاد بشه که ببینیم در طولانی مدت چی کار میخواییم بکنیم. این اشتباهی که فکر کنیم رژیمی به این بیرحمی و به این مسلحی، رژیمی که هیچ پروایی نداره که هر نوع جنایت رو بکنه، میشه در عرض یک سال و دو سال حتی یا چند هفته بعضی ها فکر میکردن سرنگون کرد. بایستی که برنامه ریخت، طولانی مدت تر فکر کرد و گام به گام جلو رفت و از دستاوردهامون حمایت کنیم، ارزش رو بدونیم، ناامید نشیم. ما نباختیم، فقط یک نوع عقب نشینی رو به ما تحمیل کردن.
به پایان گفتگو با نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.